بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب رحمت و شب استجابت دعاست. برترین اعمال در شب و روز جمعه ذکر صلوات بر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیشان است. لحظات و دقایقی که معمولاً ما ابتر می گذرانیم، به غفلت می گذرانیم رو بسیار نیکوست و به جاست به ذکر صلوات بر پیغمبر اکرم و خاندان رحمتش بگذرانیم. در میان از کار، همچنانی که خیلی از علما و بزرگان فرمودند، ذکری بالاتر و عظیمتر و شریفتر و نورانیتر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود ندارد. مستحب است در طول هفته هر روز حداقل هر مؤمنی 100 صلوات بر پیغمبر و آل نورانیشون بفرستد و در شب جمعه و روز جمعه سنت 1000 صلوات است. چرا؟ شرافتی که شب جمعه داره، عظمتی که روز جمعه داره، در بین تمام ایام هفته ممتازه. بارها روایت رو عرض کردم، اما فذکر فإن نفعت الذکر، دو مرتبه تلنگر میزنم، یادآوری میکنم، ابتدا به خودم بعد به عزیزان و سروران خودم. درهای رحمت در طول هفته ثلث آخر شب باز می شود، اما شب جمعه از اول مغرب تا عصر جمعه درهای رحمت، مغفرت، عذرخواهی، توبه، برکت، نزول رزق، همه اینها این شبها باز می شود. این رو توجه داشته باشیم، چرا که خدای عز و جل زمانهایی رو بر زمانهای دیگر شرافت بخشیده، مکانهایی رو بر مکانهای دیگر شرافت بخشیده. اگر یادآوری بکنید، همین امشب تو متن بحثم که وارد شدم، یکی دو تا نمونش رو برای شما خواهم گفت که چگونه خداوند زمانهایی رو بر یک زمان دیگه شرافت داد. شما میدونید ایام هفته شنبه با یک شنبه از نظر شرافت فرق داره، یک شنبه شرافتش بیشتره. سه شنبه غیر از پنج شنبه و جمعه شرافتش بر بقیه روزها بیشتره. حکمت هم داره، هر کدوم دلیل داره، حکمت داره. ما سراغ اهل بیت نرفتیم که اینها رو برامون معرفی بکنند. دستور داریم هر کدوم هر نوع از کارهات رو در طول هفته در چه روزی انجام بده. میدونن بعضی دوستان من مثلا کارهای اداریمو تو فلان روز انجام میدم، اثرشو دیدم، فرق داره روز شنبه با یک شنبه. خداوند زمانها رو بر برخی زمانهای دیگه شرافت داده، مکانها رو بر برخی مکانهای دیگه شرافت داده. این رو بحثش رو خواهیم رسید. اما خاطر شریفتون باشه، ما قرار شد که هر هفته یه مقدار منسجمتر منظمتر بحث هامون رو داشته باشیم، که ضمن این که منبر و سخنرانیمون هست، برای دوستانی که بخوان استفاده بکنن به عنوان یک کلاس درسی بتونن خروجی بگیرند، خروجی محور باشه جلسمون. گفتیم این دعایی رو که شبهای جمعه جزو برترین اعمال دعا، مناجات، زیارت، استغفار است، دعای فرج امام زمان رو ما میخونیم ابتدای سخن. اما گفتیم هر شب یک نمونه، یک اثر، یک فایده برای دعای برای سلامتی امام زنده و حاضر، پدر زنده امت، پدر دلسوز امت، از فوایدش بگیم. چه دعایی میخوانیم، چه تأثیری در زندگی ما میتواند داشته باشد. جلسه گذشته اشاره کردیم من و شما چه کاری بکنیم حق پدر یا مادر رو ادا کردیم، چه کاری انجام بدیم، جسمی چقدر کار بکنیم، فیزیکی، مالی و اقتصادی چه کاری بکنیم. آقا بنده پدرم بفرستم مکه، بفرستم عتبات عالیات یه زیارت سفر کربلا بره، حل حق و حقوقش بر من دیگه تمام میشه، صاف میشه. بیمار شد بردمش بیمارستان، هزینه کردم، عیاب و ذهاب براش انجام دادم، آیا حق پدرم رو ادا کردم؟ بله. چه کار بکنم حق پدرم ادا شده است؟ بفرمایید. بله. یعنی کمک کردن، هزینه کردن، تو بیماریش دستگیری کردن، اینا هیچ کدوم تأثیر نداره؟ حق پدر بر من و شما چنان است، اگر همه عمر، همه عمر، کار، زندگی، تحصیل، شغل، مهاجرت، مسافرت، فرصت‌های مطالعاتی، فرصت‌های شغلی، همه اینها رو تعطیل کردم، در بست در خدمت پدرم قرار گرفتم برای اینکه فقط و فقط و فقط خدمت کنم به پدرم. 30 سال فرض کنید بعد از امروز پدرم زنده است، من این 30 سال رو خدمت کردم به پدرم، پختم، خریدم، جلوش گذاشتم، شستم، روفتم، همه این کارها رو کردم، آیا حق پدرم رو به جا آوردم؟ امام سجاد علیه السلام در رساله حقوقشون، یه رساله‌ای دارن، نامه‌ای دارن به نام رسالت الحقوق، رساله ایست که حقوق بعضی از اشیا، بعضی از افراد، بعضی چیزها رو، حق و حقوقش رو بر ما نوشتن، فرمودن، معرفی کردن، مثل حقوق پدر، حق پدر بر تو چیست، حقوق مادر، حقوق برادر، حقوق خواهر، حقوق همسایه، حقوق دوست، حقوق شریک، حقوق رفیق، حقوق دست و پا، حقوق چشم، حقوق سر، حقوق گوش، حقوق زبان، تک تک اینها رو اون زمانی که بحثی به نام حق و حقوق در عالم خلقت وجود نداشته، فیلد علمی به نام حقوق، رشته تحصیلی به نام حقوق در مخیله بنی بشری نبوده است. علی ابن الحسین رسالت الحقوق، حق جانوران، حق گیاهان، اینها رو نوشتند. یه وقتی یه آدمی که خیلی تو روشنفکرها مشهوره، خیلی میپرستندش، یه درسی رو داده بود، یه جایی ضبط کرده بودن از فرانسه، من صداش وایسش به قول امروزی برای من آورده بودن گوش میدادم، گفتش که اسلام دین امر و نهی، حقوق درش لحاظ نشده، حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق چیزی به نام حقوق نداریم، اسلام فقط امر و نهی کرده. خب یه سری دانشجو بودن اونجا، همونجا من گفتم که نظر شما ها چیه، گفتن خب راست میگه دیگه، ایشون اسلام شناس هم هست. همونجا فی المجلس تیتروار یه کتابخانه ای بود دسترسی داشتیم، 650 نه یه دونه، نه دوتا، نه 60، 650 باب حقوقی که اهل بیت در روایات بیان کردند، از حق آدمیزاد، حق حقوق بشر، حق انسان، حق مؤمن، حق مسلمان، حق همسایه، حق دوست، حق رفیق، حق پدر، حق مادر، حق لباست، لباسی که به تن میکنی، به تن به سر شما حق داره، حق مسکن، حق عائله‌مندی، حق حیوانات، حق حیوانات موذی، حق حیوانات اهلی، حق درختان، حق درختی که شجری است که میوه میدهد، حق شجری که میوه نمیدهد. اینا رو شروع کردم گفتم. بد نیست بگم حالا اسمش هم ببریم دیگه، همین آقایی که مشهور آقای دکتر سروش، آقای دکتر سروش میکنه، یه سخنرانی کرده بود تو فرانسه علیه اسلام، علیه به اصطلاح مبانی اسلامی، که در اسلام چیزی به نام حقوق خوب نیست. شما چه توقعی دارید که مثلا در ایران حقوق بشر رعایت بشه؟ اصلا در اسلام چیزی به نام حقوق ما نداریم. 650 حدیث سر اون جریان 10 سال 12 سال پیش من لیست کردم، از تو روایات در آوردم، تک تک این حقوقی به شما گفتم. حالا یکی از میان این همه حقوق، حق و حقوق، حق پدره. امام سجاد علیه السلام در رسالت الحقوق می‌فرمایند اگر پدرت نبود تو نبودی، یعنی پدر یکی از حقوقشا چه حقی است بر من و شما؟ حق حیات، حق هستی، این که من هست شدم، خلق شدم، اگر پدرم نبود واسطه خلقت من نبود. به همین دلیل کسی که حق هستی به گردن شما داره، همه عمر تو 40 سال 60 سال همه کار و زندگی و تفریح تو تعطیل کنی، برسی به خدمتگزاری پدرت، فقط به خاطر یکی از حقوقش، یکی از حقوق پدر، حق هستی، حق حیات، نمی توانی حق او را به جا بیاوری. درست شو؟ یا ابن رسول الله چه بکنم من بیچاره؟ نمیتونم. پس من تصور میکردم که حالا با 4 تا کار خیر و 4 تا نون و آب خریدن برای پدر در خونه پدر بردن، 4 دفعه لقمه گرفتن و دهان پدر گذاشتن، حق او رو شناختم و ادا کردم. فهمیدم که اصلا ادا نکردم. حضرت فرمودن اصلا نمیتوانی ادا بکنی. پس چه بکنم یا ابن رسول الله؟ دست به دعا بردار، از خدا براش خیر بخواه، توفیق بخواه، عاقبت به خیری بخواه، رزق و روزی حلال و فراخ بخواه، توفیق بخواه، خدا عقلشو، فهمشو، دینشو، علمشو، حیاشو، عفتش رو، همه اینها رو بخواه، خدا زیاد کنه، برکت بهش بده. اگر دعا بکنم حق او رو ادا کرده ام، فرمودم خیر. دعا هم میشه انجام وظیفه. فقط چون نتونستی حق و حقوقش رو کامل ادا بکنی گفتن دعا بکن. این مال حق پدر، تازه به مادر اصلا کاری نداریم چون انقدر سنگینه که ترجیح همینه که امروز فعلا سراغ حق مادر نرویم. یکی از حقوق پدر به گردن من و شما حق حیات و هستی شد. اگر نبود نبودم که حالا انقدر منم منم کنم، نبودم که خدا رو بشناسم، نبودم که عالم بشم، نبودم که رئیس بشم، نبودم که استاد بشم، نبودم که از رزق خدا، حیات خدا، نعمات خدا استفاده کنم و تلذذ کنم و زندگی کنم و معاش داشته باشم. اصلا نبودم که قُر بزنم. این حق رو داشته باشید. اگر پدر من نبود من نبودم، اگه پدر پدرم نبود باز من نبودم، پدر من هم نبود. همینطوری برید عقب. چند نفر در طول این خلقت همین امشب یه خورده توجه کنیم حق به گردن ما دارن که اگه اونا نبودن ما نبودیم. پدر بزرگم نبود منم نبودم، جدم نبود منم نبودم، جد جدم نبود من هم نبودم، من هم نبودم. چرا تذکر دادیم هفته پیش گفتیم که شبها قبل از خواب چند عمل رو تمرین کنیم تا این هر هفته یکی از اینها رو ما بتونیم تمرین کنیم، عمل کنیم، ببینید 6 ماه بعد حال روزتون عوض میشه یا نه. چی بود اولیش؟ طهارت. موقعی که به رخت خواب میریم بهترینش وضو. خیلی تنبلی کردی حال نداشتی بابا، 30 ثانیه وضو طول میکشه. خیلی تنبلی کردی تو رخت خواب تیمم کن، تا صبح رخت خوابت تبدیل میشه به سجاده برای تو، ثواب عبادت تحلیل تکبیر اینها نوشته میشه. دیگه چی کار کن؟ امشب بگیم یک مرتبه با توجه بگو خدایا من که نمیدونم چقدر از بندگان تو به گردن من حق دارند. یکیشو پدر، پدر بزرگ، جد 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 جد، برو تو حضرت آدم ابوالبشر. دیگران چی؟ دیگران هم حق دارن. شما 3 پدر دارید، هر انسانی 3 تا پدر داره تو زندگیش. اولیش پدری که تو از او متولد، از اون هستی، نطفه تو از اوست، این پدر اول تو. حق این یه دونه رو که اگه نبود تو نبودی، نمیتونی به جا بیاری. دومین ابون یزوجک، پدری که حاضر میشه پاره تنش رو، گوشه جگرش رو، یعنی دخترش رو به شما تزویج کنه، که اگر عاقل بود این کار رو خودتون بگید. پاره تنت رو پدر نشدید نمیدونید، دختردار نیستید نمیدونید، که با چه امید و آرزو و گرفتاری و مصیبتی دختر مثل دست گل رشد کنی، رشد بدی، تربیت کنی، به کمال برسونی، دو دستی تحویل آقازاده‌ای بدی که ببخشید شعورش نمیرسه. سربسته بگم قدر نعمت رو نمیداند، امانتدار نیست. دختر مردم که تو خانه من و شما اومده امانته. مؤمن یعنی امانتدار. مؤمن به کسی نمیگن که هر هفته نماز جمعه باشه و هر روز نماز جماعت. مؤمن یعنی امانتدار. اون وقت نماز جماعت اول امانتداری، اول صداقت، اول حق پذیری، اون وقت بله نماز جمعه این خیلی ارزش داره، نماز جماعت این رفتن خیلی ارزش داره، زیارت رفتن این خیلی ارزش داره. و الا برادر ما 3 تا پایه اصلی ایمان رو نداریم. حق پذیری، که حق اگه به ضررتم بود اقرار کن آقا من اشتباه کردم، حق با شماست، خسارتشم باید بدم میدم. امانت داری، وفای به عهد. عهد بستیم، امانت شماست، من پای عهدم هستم. علیکم السلام. امانت داری، وفای به عهد. سوم، صداقت، رو راستی. پس برادر، پدر اول من و شما پدری است که من و شما از او متولد شدیم. حق یه دونه از حقوق او، حق هستی رو میتونیم جبران بکنیم؟ کلا. 60 سال کار، زندگی، تفریح، تحصیل، شغل، همه رو تعطیل کنی، خدمت به پدر کنی، ادای حقش نشده است. این یک. دو، ابن یزوجک، پدری، دسته گل، پاره ماه، پاره جگرش رو، یعنی دخترش رو به شما داده. این پدر دوم شماست، پدر همسر. راش ندیا بابات زنگ زد بگو نیستیم، پانشن بیان اینجا. ها پدر دوم، حق پدری داره. حقش حق حیات به گردن تو نیست، ولی تو شهر، تو تربیت اهل بیت، پدر دوم توست. به چه جرمی اینجور باش برخورد میکنی؟ به جرم این که ببخشید عقلش پاره سنگ برداشته بوده، حاضر شده دخترش رو به من بدهد. شوخی و خنده گفتیم، اما واقعیت داره ها، واقعیت داره. من هر پدری که میشنوم خواستگار برای دخترش اومده، دلم براش میسوزه. بله؟ متاسفانه اکثریت جامعهمون امانتدار نیستند. متاسفانه اکثریت، و نگفتم همه، نگفتم شما خوبان، اکثریت جامعه امانتدار نیستند. دختر مردم رو میگیرم انگار کنیز گرفتم، دختر مردم رو میارم تو خونم. بابا حق و حقوق دختران و زنان مردم رو یک شب براتون بگم، میبینید هممون بدهکارشونیم، در حالی که طلبکار خودمون رو میدونیم. ابن یزوجک، سوبینش، ابن یعلمک، پدر سوم هر آدم انسانی است که او را علم آموخته است. علم ها، نه دانش. ما تو مدرسه میریم دانش آموزیم، دانش یاد میگیریم، از آب بابا گرفته تا فرمول های فیزیک و شیمی و هندسه و ریاضی و اینها. در مکتب اهل بیت به اینها گفته میشود دانش، هر رشته ای که خوندید، هر رشته ای که خوندید، به اینها میگن دانش. به اینها علم گفته نمی شود. پدر سوم هر انسانی پدری است که علم، علوم آل الله، علم خداشناسی، علم معرفت شناسی، علم خودشناسی رو به تو تعلیم میده. این هم حق حیات به گردن تو دارد. با اجازه شما حق حیات این پدر از دو پدر قبلی بیشتر و بیشتر و بیشتر است، خیلی بیشتر است. درست شد؟ حالا پدر اول کدام پدر بود؟ پدری که من و شما از او متولد شدیم، نطفه ما از اوست. حق او اولین حق او، حق حیات، حق هستی. تونستیم حقش رو ادا بکنیم؟ خیر. پدر بزرگ رو چی؟ میتونیم؟ خیر. اگه پدر بزرگ نبود، پدرم نبود، پدرم نبود، من نبودم، پس پدر بزرگم هم به گردن من حق داره. و همینطور بگیر این طبقه رو، برو بالا تا خود آدم ابوالبشر. به همین دلیل ما که نمیتونیم حق حقوق همه اینها رو ادا کنیم. پیغمبر اکرم فرمودن شب اگه وضو گرفتی تو رخت خواب، رفتی که رخت خوابت شد سجدگاه تو، شد محل عبادت تو، اولین چیزی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من که نمیدونم چقدر مخلوقات تو حق به گردن من دارند، خدایا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدا هر کسی که به گردن من حق داره، از حق پدری که پدر و پدر بزرگ و جد و آباد من تا آدم ابوالبشر، با اجازه شما امشب متوجه شدید دیگه، به گردن ما حق دارند. خدایا همشون رو ببخش و بیامرز، همشون رو سر سفره رحمت خاتم الانبیا شب جمعه میهمان بگردان. اینا رو متوجه شدیم با همین یه جمله؟ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. هر کسی که حق واجبی به من داره، هر کسی که هست، هر زمانی که از دنیا رفته، تک تک علما، صلحا، شهدا، دانشمندان در طول تاریخ به گردن من و شما حق دارند، ما متوجهش نیستیم. با این دعا هر شب با توجه، فارسی میگی فارسی بگو، عربی میگی عربی بگو، هر زبانی که میخوای بگی، اما این رو هر شب طلب کنیم تو رخت خواب. خدایا همشون رو ببخش و بیامرز. درست شد؟ پیغمبر اکرم فرمودن هر شب این دعا رو بکنی، تمام گذشتگانی که در حقشون این دعا رو کردی، اون دنیا در حق تو دعای خیر می نماید. چند تا دعاگو داری؟ بسم الله. اولین حق پدر شد حق حیات و هستی، حق او رو نمیتونی ادا بکنی، چیکار کن؟ حداقل دعا کن. دعا کنی حقش رو ادا کردی؟ نه، انجام وظیفه کردی. به قربان آن پدری بروم که علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودند الامام، شأن امام هر امتی، امام هر زمانی چیست؟ پدر امته. اگر حیات من و شما به واسطه پدر ظاهریمونه، هم حیات روحیمون، هم حیات جسمیمون، هم جسم و روح، هم دنیا و آخرت ما مدیون وجود امامیست. پدر از پدر مهربانتر و دلسوزتر، امروز به نام حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حالا این پدر چقدر نسبت به ادای حق پدر توصیه شدیم؟ چقدر پیغمبر اکرم و ائمه فرمودن آق والدین، آق پدر، آق مادر روی رحمت نمی بیند، بهشت رو نمی بیند، رحمت خدا رو نمی چشد. بالاتر از پدر و مادر بنده و شما حق این امام زنده است که اولین شأنش در حق ما چیست؟ اینکه پدر امت است. پدر امت است. یعنی اگر امام زمان نبود، پدر من نبود، من نبودم. پدر بزرگم نبود، پدرم هم نبود، من نبودم. اگر حجت خدا روی زمین یک لحظه نباشد، موجودی از موجودات، مخلوقی از مخلوقات زنده نخواهد بود. لولا الحجه لصاخت الارض به اهلها. اگر حجت خدا که یکی از شؤونش اینه، پدر امته، پدری که هم وجود جسمیت، هم وجود روحیت، هم وجود روانیت، هم عقلت، هم علمت، همه اینها از اوست. من خلق تنم از پدرمه، درسته؟ خلق عقلم، علمم، روحم، اینها که از پدرم نیست، اینها از کیه؟ از امام زمان. علم، فهم، شعور، درک از امام زمان. برای اینکه یک پدر واسطه شده با مادر من ازدواج کرده، من متولد شدم، امام سجاد علیه السلام میفرماید حرمه عمرت رو وقف کنی، خدمت به پدرت بکنی، حق او رو ادا نکردی، به خاطر اینکه جسم تو از اوست، از امام زنده ای که روح و جان و تن و روان من و شما و همه موجودات از اوست، چگونه میتوانیم حق او را ادا کنیم؟ کمترین کاری که در حق او می توانیم انجام دهیم اینه که از سویدای وجود، از ته دل با توجه کامل، چطور تو اضطرار و اضطراب برای خودت دعا می کنی؟ برای این پدر لقلقه زبانی دعا نکن، با توجه کامل دعا بکن. چه دعایی بکنیم؟ همه این مقدمات رو گفتم که این دعا رو از این به بعد با معرفت و توجه عالی تر بخوانیم. تا خواستی بگی اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن، اول یادت بیفته تن تو، روان تو، روح تو، علم تو، فهم تو، عقل تو، هر آنچه را که خدا رزق و روزی تو کرده است به برکت وجود نازنین این پدره. با این توجه شب جمعه، شب استجابت دعا، شب رحمت حالا دعا بکنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، یکی از حقوق این پدر زنده این بود که در حقش دعا بکنیم. حالا اگر پدر من و شما، پدر جسمی، دید یه روز تو سجاده نشستی، نه زیارت رفتی، نه روز جمعه است، ایستادی رو به قبله، داری میگه خدایا پدرم رو ببخش و بیامرز، سایش رو از سر من بر ندار، عاقبتش رو به خیر کن، توفیق خدمتگزاریش رو به من بده، پدر شما ناخودآگاه، شما نمیخواستی جلو او بگی که اون پشت سرت شنیده، این پدر چه حسی به شما پیدا میکنه؟ چه حسی؟ ته دلش قند، تو دلش آب نمیشه، خدایا شکرت یک همچین پسر با معرفتی به ما دادی، خدایا خیرش بده، خدایا برکت تو زندگیش بنداز، خدایا عاقبتش و آخر و عاقبتش و ختم به خیر کن. میگه یا نمیگه؟ اگر امام زنده من و شما، امام زمان شاهد باشد، من و شما تو تنهایی، تو نماز، تو قنوت نماز، بعد از نماز، صبح، شب، با توجه این دعایی رو که گفتم، به عنوان پدری ما فرزندی هستیم که احدی از حقوق او رو به جا نیاوردیم، هیچیش رو، اما اقرار کنیم خدایا ما بدهکار این پدریم، ما بدهکار پدر جسمیمونم هستیم چه برسه او، اما خدایا من که کاری از دستم بر نمیاد، خدا تو سلامتش بدار، خدا تو چشمش باش، تو گوشش باش، تو حافظ و نگهبان و نگهدارش باش، تو تعجیل در ظهورش بفرما، تو نصرت کن او را، من رو از نصرت کنندگان او قرار بده. یه پدر ببینه شما داری اینجوری پشت سرش دعا میکنی، شاد نمیشود؟ دعا در حق شما نمی کند که گره کار و زندگی و کسب و مشکل و درست باز بشه؟ حاشا و کلا. همه این مقدمات طولانی رو گفتیم، این دعا رو بدانیم چرا میخوانیم. ما پدری داریم که پیغمبر اکرم فرمودند انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی امروز پدر این امت هستیم. در یک روایت دیگه فرمودند پدر امت در هر زمانی امام زنده اون امته، او پدر زنده اون امت. چقدر به یاد این پدر ما هستیم؟ کدام یک از حق و حقوقش رو که امام سجاد فرمود اگه پدرت نبود تو نبودی، اگه امام زمان نبود، نه تنها من نبودم، جد و آباد من هم نبود. کدام یک از حقوقش رو به جا آوردیم یا می آوریم؟ پس کمترین کار ممکن اینه در حقش دعا بکنیم. دعا از روی صفا و اخلاص، از روی توجه. دقت فرمودین؟ این از این نکته. پس هم نکته اخلاقی تذکر دادیم، هم نکته تربیتی، هم نکته اعتقادی. هر شب به رخت خواب که رفتیم با وضو میریم، تیمم میکنیم، اگر وضو تنبلی کردیم بگیریم. یکی از آداب به رخت خواب رفتن اینه: خدایا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. پیغمبر فرمودن تا صبح تمام اموات، تمام مؤمنین و مسلمین در حق تو دعا میکنند. چند تا دعاگو میخوای؟ بالاتر از اون گفتیم اگه در حق این پدر دعا کردی، بالاتر از همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات دعای کیه؟ دعای امام زندت حجت الله هست. اگر او در حق تو دعا بکنه ردخور ندارد. پس با توجه در حق او دعا کنیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب از همین جا من پل بزنم به بحث خودمون در ادامه مبحث تفسیر آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد. جلسه گذشته حدیثی رو خوندیم در معرفت حجت خدا. حدیث بسیار سنگین اما نورانی است. گفتیم که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن حجت خدا نه تنها در هر عصری هست، بلکه الحجتو از چه زمانی؟ قبل الخلق و مع الخلق، همراه خلق، و بعد الخلق. حجت خدا در روی زمین قبل از اینکه زمینی خلق بشه، اول حجت خدا خلق شده است. اولین مخلوقاتی که خلق شدند قبل از آدم ابوالبشر، حجت خدا شاهد خلقتشونه. حجت خدا دلیل و راهنمای اونهاست. اما تفاوتش با این دوره گفتیم چه بود؟ امیر مؤمنان چی فرمودند؟ کنتم الانبیاء سرن، من همراه همه انبیاء قبلی بودم اما مخفی. من بودم که کشتی نوح رو از طوفان نجات دادم. من بودم که عصا رو در دست موسی اژدها کردم. من بودم که عیسی مسیح رو از صلیب نجات دادم. همه رو من بودم، من بودم. پس کنتو مع الانبیاء سرن و مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم جهرا، کنار پیغمبر اکرم. چون رسول الله از خدا خواست خدایا، همچنانی که موسی دعا کرد، خدایا برادرم هارون رو پشت و پناه من، یاور من، ناصر من، مددکار من، کمککار من قرار دادی و دعای موسی را اجابت کردی و هارون رو چنین براش قرار دادی، بار الله علی ابن ابی طالب رو در این دوران پشت و پناه و امین و خلیفه و ناصر من قرار بده. خدا هم امیر مؤمنان رو در این جایگاه نصب فرمود. پس حجت خدا قبل از خلق بوده است، مع الخلق است، بعد از خلقت هم روایاتشو دیگه مفصل خوندیم. اون روزی که خدای عزوجل ندا بلند می کند لمن الملک الیوم، احدی نیست که پاسخ دهد، خود خدا پاسخ می دهد، لله الواحد القهار. امام صادق فرمودن ما اونجا هستیم. این یک رتبه، یک مقام. روایتی رو که امشب با توجه به اینکه وقت گذشته خدمت عزیزانم بخوانم این استش که سوال شد یا ابن رسول الله چرا حجت باید باشه قبل از خلق، مع الخلق، بعد از خلق؟ امام علیه السلام این بیان رو دارن، من خودمونی فارسیش رو میگم بعد روایت رو میخونم. امام فرمودن که برای اینکه خداوند از خلقت من و شما یک هدف یه نیت، یه غایتی داره. عبس خلق نشدی برادر، بی خود خلق نشدی، خدا هدفی داره از خلقت تو. باید روز به روز، هر روز صبح نگاه بکنی در راه اون هدف، تو مسیر اون هدفی که خدا منو براش خلق کرده قرار دارم یا ندارم. اگر انحراف دارم سری برگردم، سری متوجه بشم، برگردم تو این صراط. خب حجت این وسط چه شأنی داره؟ یک، همون صراط مستقیم خداست، اون صراطی که روزی 10 مرتبه تو نماز، تو هر نماز مستحبی و واجب، بعد از کلی مقدمات و دعا و مناجات و تمنا و اضطراب و اضطرار به خدا استغاثه می کنیم، کمک می طلبیم، استعانت می جوییم، برای اینکه چی؟ اهدنا الصراط مستقیم. اول اینکه حجت خدا همان صراط مستقیم توست. ها، چرا حجت لازمه؟ چون خدا هدف داره، برای رسیدن به اون هدف یه جاده، یه صراط لازمه. اون صراط چیه؟ خود حجت. این اولین دلیل برای اینکه حجتت خدا رو باید بشناس. دوم، امام چیه؟ میزانه، میزان الاعمال. من از کجا بفهمم حالا تو این صراط اگه دارم میرم، از کجا بفهمم منحرف شدم، از جاده زدم بیرون، راست رفتم، چپ رفتم، از کجا متوجه بشم؟ میزان باز امامه، حجت خداست. دقت فرمودی؟ پس حجت خدا دومین شأنش چیه؟ میزانه. کار میزون چیه؟ کار شاغول چیه؟ تراز میکنه. شما تو صراط هستی یا نیستی؟ بیرون صراط رفتی، کجا منحرف شدی؟ کجا شیطون گولت زد؟ حتی خودت هم نفهمیدی از صراط خارج شدی. این دومین شأن حجت خداست. پس میزان الاعمال است. اعمال شما میخوایی ببینی درست رفتی یا نه؟ آقا من این کار خیر رو در حق پدرم کردم، درست رفتم یا نه؟ با چی چک کن؟ با حجت خدا. دیگه چی؟ حدیث دوم در باب ان الارض لا تخلو من الحجه، امام علیه السلام فرمودن کی ما انزاد المؤمنون شیئا ردهم. دیدید گاهی اوقات اختلاف پیش میاد بین علما، حتی راجب یه موضوعی، اونی که معیار سنجشه، اونی که اصلاح میکنه، امت رو نمیگذاره که از صراط خارج بشوند، باز حجت خداست. اگر اشتباهی بکنن، حتی علما بخوان اشتباهی بکنن، اونی که برشون میگردونه به صراط حجت خداست. اگر چیزی رو در دین خدا زیاد کنند، حجت خدا به قول امروزی ها میگن آلارم میده، ها، زنگ خطر به صدا در میاره که در دین خدا اشتباه کردید، زیادی کردید، برگردید. اگر در دین خدا عقیده مردم چیزی کم کنند، اونی که تذکر میده، اونی که برمیگردونه حجت خداست. چه در عصر ظهورش، چه در عصر غیبتش. در زمان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام خود ایشون میزان الاعمال بودن، به مردم میگفتن آی مردم حواستون جمع باشه، از صراط مستقیم دور شد. در زمان غیبت چی؟ ماجرای شیخ مفید همتون یادتونه دیگه. زنی باردار و حامل آوردن خدمتشو، پرسیدن که این زن از دنیا رفته، باردار حامل است، چیکارش بکنیم؟ ایشون با ادله‌ای که داشت، یه فقیه دیگه، دستگیری امام زمان، امام زنده در عصر غیبت چجوریست؟ ها؟ بازنشسته نیست، بیکار نیست، خانه نشین نیست، دستش در کاره. چگونه؟ شیخ مفید بر اساس ادلهش، ادله فقهی که برداشتی که کرده، فرمودن که ببرید مادر و فرزند رو با هم دفن. چشم، سمعن و طاعتن. ولی یه فقیه اون زمان یه چیزی فرموده، مسلمان هم چشم جمع کردند و به عزت شرف لا اله الا الله حرکت دادن، جنازه رو برن سمت روستای خودشون دفن بکنند. و گذشت، شیخ هم مثلا فراموش کرد، 100 تا از این مراجعات داره. 5 6 سال بعد یه جمعی اومدن برای دیدن شیخ مفید و یه مناسبتی، مثلا عیدی، نمیدونم عید قدیری، یه مناسبتی آمدن خدمت جناب شیخ و شیخنا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یه پسر بچه 5 سالم همراه این، اینم بیا جلو دست آقا رو ببوس، اومد جلو دست آقا رو بوسید و برگشت عقب. و آقا میشناسید این بچه رو؟ خیر کیه؟ آقا یادتونه اومدیم 5-6 سال پیش خدمت شما عرض داشتیم که یه خانومی از دنیا رفته بارداره، شما فرمودید که اول فرمودید که برید دفنش بکنید؟ گفت بله. مگه دفنش نکردید؟ گفت بله، ما رفتیم که دفنش بکنیم، ولی پی که شما آمد کاغذ و نامه شما رو به ما داد، متوجه شدیم که نه، باید شکم مادر شکافته بشه، طفل درون شکم مادر زنده است. شما فرمودید ما درش آوردیم و این همون آقازاده است. اگر شما اون روز نمی فرمودید، این بچه دفن شده بود، مرده بود، تمام شده بود، رفته بود پی کارش. شیخ سرشو پایین انداخت و یه نگاهی به این بچه کرد و سرشو بالا آورد و آقایون پوشید برید بیرون. چی شد آقا؟ بی احترامی کردیم؟ جسارتی کردیم؟ نه، برید بیرون. زن و مرد و این بچه رو بیرون کرد و غلام صدا کرد گفت برو این درو ببند. از امروز هم هر کسی اومد هر چی خواست بگو محمد ابن نعمان شیخ مفید مرد، تموم شد، رفت، من دیگه فتوا نمیدم. آقا چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت برید بیرون. اینا رو بیرون کرد و نزدیکش خاص شاگردش اومد گفت آقا چی شده؟ گفت من اون روز نامه‌ای که از من خواستن، فتوایی که خواستن این بود، گفتم این بچه رو با مادر دفن کنید، من بعدش ننوشتم که این بچه رو از شکم مادر، شکم رو بشکافید در بیارید. فقیه میفهمه که خون یک آدم به گردن آدم باشه یعنی چی؟ یک بچه بیگناه اگر دفن میشد یعنی چی؟ من اشتباه کردم. فقیه که اشتباه بکنه دیگه حق فتوا نداره. در رو بستند و فردا ملت اومدن، آقا نیست، کسی رو نمیپذیره. آقا سوال داریم، نمیپذیره. مشکل داریم، گرفتاریم، مشورت داریم، هیچ هیچ. یک هفته گذشت و شیخ در خونه بسته نشسته به گریه و زاری. روز جمعه شد و دم در، غلام برو بگو کیه؟ هر کیم بود بگو من نیستم، من دیگه فتوا نمیدم. رفت و برگشت و آقا جان، آقای اومده یک کاغذی داده. کاغذ چی؟ کاغذ از پدرشه، از حجت زمانی است. که کار حجت زمان چیه؟ اگه مردم اشتباه کردن، فقیه اشتباه کرد، او اصلاح کنه، به صراط مستقیم در بیاره. شیخونا لقب مفید، شیخ مفید، کلمه شیخ مفید لقبی است که امام زمان به محمد ابن نعمان داده. علما این لقب رو به ایشون ندادند. حجت خدا تو نامش نوشت انت مفید به دین الله، تو فایده داری برای دین خدا و حجت خدا. چی فرمودن؟ جناب مفید بر تو با تو فتوا بده، ما نصرت و حمایت میکنیم. من بودم، تو اشتباه کردی، گفتی فتوا دادی برید مادر و بچه رو با هم دفن کنید، من پشت سر تو کاغذ نوشتم فرستادم برای ولی این زن، گفتم شیخ مفید فرموده است که شکم مادر رو بشکافید، بچه زنده است، بچه رو در بیارید. تو در رو باز کن، مشکل مردم رو حل کن، دستگیری کن از مردم شیعیان ما، ما هم از تو دستگیری میکنیم، ما هم تو رو حمایت میکنیم، سنت خدا چنین است، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شیخونا تو فتوا بده، ما هم حمایت میکنیم. این دین برادر تا به امروز رسیده چون یک همچین پشتیبانی، پشت و پناهی پشتشه، چون یک امام زنده ای ما داریم. و الا با یکی از این فتنه هایی که همین روزگاری که من و شما داریم میبینیم بس بود برای اینکه سفره شیعه و شیعه خانه علی مرتضی، یعنی این کشور، جمع بشه بساطش برای همیشه. کشور صاحب داره، کشور پشت و پناه داره، همونی که مرحوم نائینی تو اون فتوا و تو اون فتنه‌ای که درست شد ایام مشروطه که اومده بودن قدرت‌های بزرگ جهان این ایران رو می‌خواستن ایرانستان کنن، همین الان هم هنوز دنبال همون نقشن. عجیب براشونه که همه دنیا موفق شدن، اینجا موفق نشدن، هنوز نقشه ها همون نقشه است. هنوز میخواد کردستان رو از ایران جدا کنن، بلوچستان رو جدا کنن، شمال ایران رو جدا کنن، جنوب ایران رو جدا بکنن. هنوز نقشه های شیطانیشون سر جاشه. چی شده که هنوز موفق نشدند؟ این مملکت صاحب داره. هر قدر من و شما نسبت به صاحب مملکت توجهمون بیشتر بشه، توجه او هم به ما بیشتر میشه. پدره، به پدرت توجه کنی بهت توجه میکنه. هرقدر خدای ناخواسته من و شما گرفتار دنیا و مادیات و چشم و همچشمی و تجملگرایی بشیم، از این پدر غافل بشیم، شیطان بر ما مستولی میشه. زبانم لال، خدای نکرده بستر اون نقشه شیطان فراهم میشه که این شیعه خانه علی مرتضی این کشور رو سفرش رو جمع بکن. بیدار باشیم، متوجه باشیم که چه بکنیم، چه باید بکنیم، در کدوم مسیر باید حرکت بکنیم. خدا به حق محمد و آل محمد توفیق فهم و خدمتگزاری به دین و آیین و نظام و کشور و انقلاب رو به همه ما عنایت بفرماید. عرضم تمام. جناب شیخ تو فتوا بده، ما حمایت میکنیم، بر تو باد به فتوا، بر ما هم حمایت. مرحوم نائینی چی دید تو اون مکاشفه؟ نقشه ایرانو که دیدید، دید این نقشه ایران، فرض کنید دورش دیوار کاگلی کشیدن اومدن بالا 2 متر دیوار، این دیوار خم شده الان که بریزه، میگه تو همون حال مضطر شدم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. ناخداگاه گفتم یا صاحب الزمان، شما تو این دنیا غیر این ایران شیعه خانه‌ای دارید که محبان پدر شما و شما توش باشن؟ به داد ما نمیرسید؟ یک مرتبه متوجه شدم حضرت حجت اشاره دارن میکنن از اونجا، فرمودن که قصه نخور، کج میشه این دیوار، نمیگذاریم بریزد، اینجا شیعه خانه ماست، اینجا خانه محبان و دوستداران من، پدر من، جد من و مادر من فاطمه زهراست، نمیگذاریم اینجا خطری تهدیدش بکنه. پشت ما به این کوه قاف گرم است. مام برادر تو این 4 روزه دنیا مراقبت کنیم، حق و حقوق این پدر رو رعایت بکنیم، به آنچه که دوست دارد عمل کنیم. شب عید داره میشه، چقدر شیعیان و محبان همین آقا گرفتارن تو این مشکلات اقتصادی و گرفتاری ها و تحریم و دست تنگ و خرج زیاد و شب عید و عیالوار و اینها رو دارید همتون تو جامعه هستید میبینید. هر کس به اندازه وسع خودش، این نیست که من اگه 100 میلیون داشته باشم دارم، اون 10 میلیون داشته باشه ناداره. هر کس به اندازه وسع خودش، که کارهایی که ما توی مدارس میکردیم، شاگردانمون میکردیم این بود، به بچه ها یاد میدادم، میگفتم بچه ها خمستون رو از الان، بچه محصل، بچه 12 ساله 14 ساله، گفتم خمستون رو از الان یاد بگیرید. مگه پول تو جیبی نمیگیری از بابات؟ ها؟ سر سال، سر ماه اضافه میمونه، یاد بگیر. یه پنجم این مال امام زمانه، اینو بذار کنار، میشه چقدر؟ میشه 1000 تومن. خوبه؟ اون 1000 تومن رو بذار کنار. اثرش چی بود روی این بچه ها؟ اینا الان بزرگم که شدن خمس و زکاتشون رو میدن. اما برادر اگه بچه من و شما نبینه که من و شما خمسمون رو، زکاتمون رو، وجوهاتمون رو کنار میگذاریم، بچه من و شما هم نمی کند. شب عید به داد شیعیان و محبان و دوستداران اهل بیت برسید، هر کس به هر مقدار به هر صورتی که میتواند. خدا به حق محمد و آل محمد به همه تون خیر عنایت بفرماید. یه روایت دیگه میخواستم بخونم، وقت نیست، عرضم تمام. پس حجت خدا اول قبل از خلق، مع الخلق بعد از خلق هست. چرا؟ چون صراط مستقیمه، اول از اون صراط باید شناخته بشه که مردم به خدا به بهشت برسند. دو، اگر مردم در دین کم و زیاد کردند، به اشتباه افتادند، اونی که اشتباه رو تذکر میده، اونی که جبران میکنه، اونی که جلوگیری میکنه کیه؟ حجت خداست. تا همینجا بس، جلسه آینده انشاءالله ادامه روایت رو عرض خواهیم کرد. شب جمعه است، به نیابت از امام زنده و حاضر سلام بدهیم. سلام و زیارت یعنی ملاقات روحی، زائر یعنی کسی که به ملاقات کسی آمده است. با این توجه عرض ادب کنیم از روی توجه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. مجلس آماده است برای فیض. من یکی دو تا دعا بکنم و مجلس رو تفویض کنم. اللهم اغفر لنا و لآبائنا و لإخواننا و لأمهاتنا و لإخوان ديننا و لمن وجب حقه علينا. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. خدایا همه گذشتگان، رفتگان، علما، شهدا، صلحا، امام راحل، همشون رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. مریضای محبین امیر مؤمنین رو با شفای دل امام زمان همشون رو شفا عنایت بفرما. توفیق خدمت گذاری به این کشور، به این دین، به این نظام نصیب همه ما بفرما. مقام معظمای ولایت رو طول عمر، سعادتمندی، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین بیش از پیش عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. صلوات.